رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. صبح بخیر، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان و 9 شب با وقت واشنگتن است. با سرخط خبرها گوش دهید.
پلیسی حملات طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا نشر شد. حکومت بلژیم حمله روز شنبه بر دو پلیس زن را در آن کشور اقدام دهشت افغانانه خواند و ده‌ها کارمند نیروهای ویژه ترکیه بازداشت شدند.
من صفی حساس در این برنامه خبری با شما هستم. در این برنامه در کنار مشروع خبرها و گزارش‌ها، گزارشی را از توقف کار شورای ولایتی صلح ولایت ننگرهار می‌شنوید که از طریق این نهاد مخالفین مصالح دولت به دولت می‌پیوستند. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با مشروع خبرها از قدیر مشرف توجه کنید.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. یک نیروی جدید طالبان در هلمند با شیوه های پیشرفته جنگی در برابر اردوی ملی افغانستان می جنگد. اسوسییتد پرس به نقل از مقامات افغان در آن ولایت می گوید که اردوی ملی اکنون با نیروی به مراتب منظم تر و ماهرتر مواجه است که تعداد آن به صدها تن رسیده و گمان می رود عضو کدام واحد کماندو باشد. اطلاعات بیشتری در مورد این واحد طالبان در دست نیست، اما مقام های غیر نظامی در هلمند می گویند که رهبری آن واحد را حاجی ناصر، قماندان عملیاتی پیشین طالبان در قندهار و زابل به عهده دارد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. قصر سفید رهنمای حمله طیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی را که علیه دهشت افغانان استفاده می شد به نشر سپرد. در این رهنمود که در 3 سال اخیر عملی می گردد، شیوه های جلوگیری از حملات اشتباهی و تلفات غیر نظامیان شامل است. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
در این پالیسی تاکید شده که ایالات متحده باید این توانمندی را داشته باشد تا با سرعت علیه حملات دهشت افغانی از طیاره های بدون سرنشین یا سایر طریقه ها استفاده کند. در رهنمود پالیسی رئیس جمهور آمده است که ایالات متحده در بیرون از میدان جنگ تنها در صورتی به گونه مستقیم می تواند اقدام کند که در آنجا دهشت افغانان موجود بوده و احتمال کشته و زخمی شدن غیر نظامیان وجود نداشته باشد. نید پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، روز شنبه طی اعلامیه گفت که معیارات شامل در این پالیسی بیشتر از الزامات قوانین جنگ‌های مسلحانه تحفظ غیر نظامیان را فراهم می کند.
حکومت بلژیم می گوید که یافته های ابتدایی نشان می دهد که حمله بر 2 افسر پلیس در شهر چالی روی بلژیم یک عمل دهشت افغانانه بوده است. چارلز مایکل، صدراعظم بلژیم، با ذکر این مطلب اما تاکید کرد که مقامات تا هنوز به جمع آوری معلومات مصروفند. پاول مگنت، والی شهر چالی روی، گفته است که پوسته امنیتی موفق شده مانع نزدیک شدن حمله کننده به ساختمان گردد. هویت مرد حمله کننده که توسط خنجر پس از نعره الله اکبر 2 پلیس بلژیمی را مجروح کرد تا کنون مشخص نشده و کسی یا گروهی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. مذاکرات صلح یمن برای ختم جنگ داخلی در آن کشور برای 1 ماه متوقف شد. اسماعیل شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد در حل بحران یمن، روز شنبه با ذکر این مطلب فقدان اعتماد میان 2 گروه درگیر در یمن را بزرگترین مانع در موفقیت مذاکرات کویت خواند. با وجود عدم موفقیت نشست کویت، آقای شیخ احمد تاکید کرد که مذاکرات صلح ادامه خواهد یافت. ملل متحد در ماه اپریل آتش بس را در یمن اعلام کرد، اما توسط 2 جناح درگیر که شامل حامیان ابورب منصور رئیس جمهوری یمن و حوثی‌های شیعه در آن کشور می باشد، بکرات نقض شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. شورشیان ضد حکومت اسد محاصره نیروهای اسد را در حلب شکستاندند. یک گروه ناظر حقوق بشر با ذکر این خبر می گوید که شورشیان روز شنبه طی یک حمله بزرگ محاصره 1 ماه را پایان دادند. رسانه های طرفدار حکومت اسد اما این ادعا را رد کردند و یک مقام وزارت خارجه آمریکا اوضاع را در منطقه نهایت وخیم خواند. گزارش های رسیده از منطقه حاکی از جنگ شدید و حملات هوایی می باشد و تا هنوز از عبور غیرنظامیان از ساحات احتمالاً باز شده خبری در دست نیست. شورشان ضد اسد تلاش دارند برای رسیدن به مناطق غرب سوریه، محاصره نیروهای حکومت اسد را در حلب بشکنند. ده ها کارمند نیروهای ویژه ترکیه روز شنبه در تازه ترین اقدامات سرکوب گرایانه حکومت به تعقیب کودتای ناکام ماه جولای در آن کشور بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
شبکه خبری دولتی ترکیه با نشر این خبر گفت که نزدیک به 90 تن پس از آن که توسط کمیسیون ایجاد شده از سوی فرماندهی نیروهای ویژه شناسایی شد، دستگیر شدند. پیش از آن بنالی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، روز شنبه میزبان یک نشست سطح بالای حکومت و مقامات نظامی آن کشور در انقره بود. منتقدین و گروه‌های حامی حقوق بشر با ابراز نگرانی از اقدامات اخیر انقره میگویند که ممکن حکومت رجب طیب اردوغان به بهانه کودتای ناکام حقوق بشری را در آن کشور نقض کند.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. رئیس جمهور مصر انتقادات علیه شیوه رسیدگی به مسائل اقتصادی کشورش را شدیداً رد کرده، استدلال میکند که منتقدین در پی تضعیف اراده مصریانند. عبدالفتاح السیسی در نخستین سالگرد افتتاح توسعه کانال سوئیس به شدت تصریح کرد که اخوان المسلمین در عقب تلاش‌های سیستماتیکی وجود دارد که باعث ایجاد شک و تردید در ارزش اقتصادی چندین پروژه بزرگ حکومت وی بوده است. آقای السیسی میگوید سوی قصد ناکام علیه مفتی پیشین مصر برای از بین بردن سرور و جشن مصریان در تجلیل از نخستین سالگرد این مسیر آبی طراحی شده بود. این جنرال پیشین مصر از 2013 به این سو پس از کودتا علیه محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب آن کشور زمام امور را در دست دارد. و خبر آخرم این که اشتراک کنندگان و تماشاچیان رقابت‌های المپیک در برزیل در نخستین روز رقابت‌ها به خاطر تدابیر شدید امنیتی و انتظار در قطارهای بازرسی پوسته‌های امنیتی به سطوح آمدند. ورزشکاران ساعت نخست رقابت را در استادیوم‌های تقریباً عاری از تماشاچی انجام دادند، حالان که مردم ساعت‌ها در هوای گرم در قطار انتظار ایستاده بودند. این تدابیر در حال صورت می‌گیرد که یک مرمی هوایی سقف محل نشست رسانه‌ها را شکافته و روی زمین خورد. هرچند باعث اخلال در جریان رقابت نشد، اما مقامات اردو و پلیس برزیل گفتند که در رابطه تحقیقات آغاز شده است. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ساعت 5:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش ها. شورای عالی صلح میگوید که پروژه کمیته ولایتی صلح ننگرهار متوقف شده است. کمیته ولایتی صلح در ننگرهار میگوید شورای عالی صلح افغانستان فعالیت های آنان را متوقف ساخته که این امر باعث جلوگیری از روند پیوستن مخالفین به دولت شده است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که آن پروژه تکمیل شده است. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت گزارش دارد.
مدت 4 سال از ایجاد شورای ولایتی صلح در ننگرهار میگذرد. مسئولان شورای ولایتی صلح ننگرهار که 4 سال از ایجاد آن میگذرد میگویند در این مدت حدود 900 مخالف مسلح دولت با روند صلح پیوسته است، اما فعالیت های این شورا اکنون متوقف است. آنان میگویند که این شورا در بدل پیوستن مخالفان مسلح دولت با پروسه صلح به هر فرد مخالف مبلغ 8000 افغانی پولی نقد میپرداخت و اسلحه‌های آنان را تسلیم میشد. مسئولان به این باورند که با توقف و تعلیق فعالیت‌های آنان در روند پیوستن مخالفین به حکومت مشکلاتی ایجاد شده است. ملک نذیر رئیس کمیته ولایتی صلح در ننگرهار میگوید وضعیت سیاسی و امنیتی ننگرهار خیلی حساس بوده و نباید شورای عالی صلح فعالیت‌های شورای ولایتی صلح را به تعلیق بدرآورد. آقای نذیر گفت که 130 طالب مسلح سلاح دستداشتهایشان را با کمیته تسلیم کرده و با روند صلح پیوستند، اما به علت تعلیق فعالیت‌های کمیته آن افراد به سرنوشتند. شانزده نفر از طالبان مسلح که با دولت یکجا شده با پروسه صلح پیوسته بودند توسط آن گروه کشته شدند. که چرا با پروسه صلح پیوستید؟ 130 نفر به ما اسلحه سپردند که آن را به دایاک سپردیم. آنان منتظرند که 8000 افغانی به دیگر یک جا شدگان پرداختیم بین افراد هم بدهیم و آن پول را توقف داده و می گویند که نداریم. ملک نظیر می گوید از زمانی که فعالیتهایشان توقف یافته کسی را نمی توان براوند صلح یک جا کرد. رئیس کمیته صلح ننگرهار می گوید 300 مخالف مسلح دولت که شماری از داعش نیز شامل آنان است و اکنون آماده پیوستن با پروسه صلح هستند، اما کمیته ولایتی صلح اجازه فعالیت ندارد. ذبیح الله ازمره منشی شورای ولایتی ننگرهار به تعلیق در آوردن کمیته ولایتی صلح این ولایت را برخورد شخصی مقامات شورای عالی صلح افغانستان می داند. اما شورای عالی صلح افغانستان به تعلیق در آوردن کمیته های ولایتی صلح را اختتام پروژه می خواند. محمد ایوب رفیقی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در مورد برادیو آشنا چنین بیان دارد.
پروژه شورای عالی صلح که برای 5 سال زیر نام پی آر پی بود و خلاص شد. و حالا که استراتژی جدیدی که پیشنهاد شده یا سرش زیر کار است، و معلوم نیست که اونا جنرال حمایش میکنه به شورای عالی صلح در بسند ولایت یا نظر به گیازبندی استراتژی نو
این در حال است که اکثریت مردم که صدای امریکا با آنان صحبت کرده در مورد عدم موثریت فعالیت های کمیته های ولایتی شورای عالی صلح اتفاق نظر دارند.
اسم ما ذبیح الله شنواری است، باشنده ولایت ننگرهار. این کمیته شورای عالی صلح که در اینجا در ننگرهار فعالیت داشت هیچ مفید نبود، تشکیلات اضافی بود، هیچ فایده نداشت. خوب خواهد بود که ای بند شود و فعالیت نداشته باشد اینجا و بودجه به جای مصرف می شود.
مقامات شورای ولایتی صلح ننگرهار مدعیان که اکنون نیز شماری از افراد گروه داعش آمادن از جنگ با دولت دست برداشته با پروسه صلح بپیوندند. ننگرهار در این اواخر شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان، طالبان مسلح و داعش بوده است. ولسوالی های چین، کوت و دیبالا با عنوان پایگاه داعش پنداشته می شد که در عملیات اخیر نیروهای ویژه اردو با حمایت هوایی ائتلاف مرکز فرماندهی گروه داعش در اچین با دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. یک نیروی جدید طالبان در ولایت هلمند با شیوه های پیشرفته جنگی در برابر اردوی ملی افغانستان می جنگند. اسوشیتد پرس به نقل از مقامات افغان در آن ولایت می گوید که اردوی ملی افغانستان با نیروی به مراتب منظم تر و ماهرتر مواجهند و گمان می رود که عضو کدام واحد کماندو باشد. در این رابطه ژیلا سمی گزارش دارد.
برای طالبان ولایت هلمند یک مرکز حیاتی می باشد. بر علاوه این که از نظر قومی با باشندگان پشتون همسویی دارند، این ولایت تولید کننده عد اعظم تریاک در افغانستان بوده و مخارج طالبان را در جنگ با حکومت افغانستان فراهم می کند. تا چند هفته اخیر طالبان ساعت بزرگ از این ولایت را تسخیر کرده و حال در تلاش تصرف لشکرگاه مرکز ولایت هلمند می باشند. مقام های افغان در هلمند می گویند که اردوی ملی با نیروی به مراتب منظم تر و ماهر تر روبروست. به گفته این مقام ها طالبان کسانی را به جنگ فرستادند که به نظر می رسد عضو کدام واحد کماندو هستند و گفته می شود تعداد این جنگجویان به صدها تن می رسد. یک قماندان طالبان موجودیت همچو واحد بسیار آموزش دیده را تایید کرده است. این قماندان ارشد طالبان که به شرط افشا نشدن نامش با اسوشیتد پرس صحبت می کرد گفت که شمار این جنگجویان به حدود 300 نفر می رسد و نام این واحد سر خیمه می باشد. اطلاعات بیشتری در مورد این واحد طالبان در دست نیست، اما مقام های غیر نظامی در هلمند می گویند که رهبری این واحد را آجی ناصر، قماندان عملیاتی پیشین طالبان در قندهار و زابل عهده دار است. عبدالمجید آخونزاده رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که این گروه بسیار خطرناک در آغاز به ولسوالی سنگین سوق داده شده و موفقیتشان منجر به توسعه این واحد شده است. در ولایت قندهار جنرال عبدالرازق تایید کرد که این نیروی جدید طالبان وجود دارد. جنرال رازق گفت که طالبان شیوه های خود را تغییر داده و شدیداً مسلح شدند. واید سرخیته با گزارش اسوشیتد پرس از نشان زنها برای حفاظت از جنگجویان در جریان حملات شبانه بر نیروهای حکومتی استفاده می کنند. با این اقدام طالبان موفق شدند در یک شب چندین حمله را بر نیروهای امنیتی افغانستان انجام داده و از جدا شدن جنگجویان خود جلوگیری کردند. آخوندزاده گفت این گروه از طالبان در حملات شبانه از عینک های شبین استفاده می کنند و همین علت میزان حملاتشان در شب بیشتر شده است. در ولسوالی سنگین کاکو آقا یکی از بزرگان محل گفت این گروه آنقدر ماهر است که فقط 4 تن از آنان قادر شدند تعمیر حکومتی و قماندانی پلیس را که بیش از 20 منصوب پلیس در آن مستقر بود تصرف کنند. این در حالی است که شماره تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بر اساس گزارش قماندانهای آمریکایی افزایش یافته است. جنرال جان نیکلسون، قماندان ارشد آمریکا در افغانستان، ماه قبل گفت که سال پیشتر شماره تلفات 20,000 کشته بود و در سال جاری شماره تلفات 20% بلندتر شده است. کریم اتل، عضو شورای ولایتی هلمند، گفت که طی چند هفته اخیر صدها نیروی امنیتی افغانستان در آن ولایت کشته شده است. به گفته اتل، از ماه جولای تا حال 586 پلیس و سرباز و 250 غیر نظامی کشته و یا زخمی شده است. به گفته کریم اتل، طالبان کنترل 80% از ولایت هلمند را در دست دارند. او گفت مامورین حکومتی رشوه خور بوده و قادر به اداره این ولایت نمی باشند. به گفته این مقام، نیروهای امنیتی متحد نبوده و هم آهنگ عملیات نمی کنند. مردم هلمند می گویند اگر حکومت اقدامی برای متوقف کردن پیشروی طالبان نکند، آنها مجبورند برای متوقف کردن جنگ به طالبان بپیوندند.
شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این گزارش را در بخش دوم برنامه از خبرنگار ما از قندهار به صورت مستقیم میشنوید.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
با ادامه گزارش هاست رادیو آشنا صدای امریکا می پردازیم. سفیر هند در کابل طی سفر 3 روزه به ولایت بامیان می گوید که کشورش آماده است تا کمک های انکشافی بیشتر را در افغانستان انجام دهد. سفیر هند می گوید آرزو دارد که با بهبود وضعیت امنیتی افغانستان و افزایش قیمت آهن، کار استخراج معدن آهن حاجیگگ در ولایت بامیان نیز آغاز شود. در این رابطه ظفر بامیانی گزارش دارد.
سفیر هندوستان در کابل تاکید دارد که کشورش آماده است تا کمک‌های انکشافی بیشتری را در افغانستان انجام دهد. دولت هند در سال جاری خورشیدی 87 پروژه انکشافی را به ارزش بیش از 25 میلیون دلار آمریکایی در سطح افغانستان تمویل کرده است. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، می‌گوید که برخی پروژه‌های انکشافی در این ولایت نیز از سوی هند تمویل می‌گردد.
همین اکنون در حدود 13 پروژه کوچک متوسط از طریق کشور دوست هندوستان در بامیان به صورت مستقیم تمویل شده که بعضی اینا بسیار بر مردم حیاتی است، از جمله ما پولی واندگولون در ورز که از 13 سال مورد تقاضای مردم بود اما دونر نداشت، یا سرک اسپیگاو تا سخشوی هم تا هنوز دونر نداشت. به همین ترتیب حمایت می شود. 9 پروژه در حال داوطلبی هست، 3 دیگه هم امیدوار هست سه پروژه دیگه هم بزرگترین وقت به داوطلبی بره. علاوه بر ازو پخته کردن سرک بند امیر را مشخص پیشنهاد کرده بودیم خدمت جناب سفیر صاحب که با علاقه مندی پذیرفتن او را و پروپوزالش از طریق وزارت محترم فاید آمه و دسترس جناب سفیر صاحب قرار گرفته. مهمتر از همه این موارد در این سفر حتما همراه جناب سفیر صاحب مادکو تل آجگک هم خواهیم رفت، آغاز به کار شدن معدن آجگک هست.
ولی بامیان میافزد که پروژه پختکاری سرک بند امیر و سنگ فرش سرک مقابل مجسمه های بودا به طول مجموعی 17 کیلومتر نیز از سوی سفارت هند در کابل پذیرفته شده است که بعد از داوطلبی کار ساخت آن با هزینه بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز می شود. در همین حال منپرید و وهورا سفیر هند در کابل آرزوی بزرگی برای ولایت بامیان در سر دارد و می گوید که استخراج معدن آهن حاجیگگ بزرگترین آرزویش است. سفیر هند در کابل می گوید کار استخراج معدن بزرگ چون حاجیگگ یک مقدار زمانی بیشتر را را می خواهد. اما من آرزو دارم که در زمان فعالیت من کار استخراج این معدن آغاز شود. آقای واوهورا می افزاید که روند آغاز کار عملی استخراج معدن آهن حاجیکاک به دلیل کاهش قیمت آهن در سطح جهان و وضعیت امنیتی افغانستان به تأخیر افتاده است. اما قبلا گزارش های متعدد نشر شده بود که به دلیل نزدیکی افغانستان با پاکستان مجموعه شرکت های هندی از این سرمایه گذاری منصرف شدند. اما وزارت معدن و پترولیم افغانستان سال گذشته میلادی گفته بود که هیچ یک از شرکت های هندی که برنده استخراج این معدن شناخته شدند از انصرافشان به صورت کتبی و شفاهی به دولت افغانستان اطلاع ندادند. سفیر هند اما میگوید که با بهبود امنیت در افغانستان و افزایش دوباره قیمت آهن در جهان کنسرسیوم هندی کار استخراج این معدن را آغاز خواهند کرد. معدن آهن حاجیکاک یکی از بزرگترین معادن جهان محسوب می شود که بر اساس یک سروی وزارت معدن افغانستان در این معدن بیش از 1,800,000,000 تن آهن موجود است که با استخراج آن سالانه 300 میلیون دلار عاید به دست می آید و بیش از 35,000 نفر شامل کار می شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده حمایت از حضور تیم المپیک این کشور را موضوع سخنرانی هفتوار اخیرش انتخاب کرده بود. آقای اوباما خواهان موفقیت ورزشکاران امریکایی در رقابت ها شده و یک جا با همسرش در یک نوار ویدیویی ویژه از ورزشکاران امریکایی خواست تا مدال آور طلا در این کشور باشند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نیز برای سرپرستی تیم‌های ورزشی این کشور به ریو رفته است. با جزئیات این گزارش توجه کنید. اوباما در این پیامش ترکیب تیم آمریکا را از نظر تنوع قومی و دینی افتخار برای کشورش خواند و گفت که ورزشکاران ما نماینده تمام جنبه‌های زندگی آمریکایی ها است.
تیم USA reminds the world why America always sets the gold standard. We're a nation of immigrants that finds strength in our diversity and unity in our national pride.
تیم ایالات متحده آمریکا به جهان یادآور می شود که چرا آمریکا همیشه معیار طلا را تعیین می کند. ما کشور مهاجران هستیم که قدرتمان را در تنوع قومی و نژادها و افتخارات ملیمان را در وحدتمان می یابیم.
آقای اوباما گفت ورزشکاران ما از 46 ایالت، شهر واشنگتن و جزایر ویرجینیا درود می فرستند. وی گفت تیم ما بیشترین تعداد زنان را در مقایسه با هر کشور دیگری در تمامی المپیک ها داشته است. تیم المپیک ایالات متحده در برگیرنده اعضای کنونی و سربازان بازنشسته نظامی آن که به گفته آقای اوباما نسل‌های مختلف را در خود جا داده است. رئیس جمهور اوباما گفت که حتی چند ورزشکار تقریبا همسن و سال وی بودند و یکی از آنها تنها یک سال جوانتر از دختر دومی اوباما است. اوباما همچنان یادآوری کرد که در تیم آمریکا زن حضور دارد که پیشتر مقام اولین زن برنده مدال طلای بوکس را کسب کرده و نیز زن شامل است که شمشیرباز مسلمان بوده و حجاب بسر دارد. رئیس جمهور آمریکا ورزشکاران آمریکایی را در بازی‌های المپیک امسال به آوردن مدال طلا تشویق کرد.
To all of our Olympic and Paralympic athletes wearing the red, white and blue, know that your country couldn't be prouder of you and know that when you get up on that podium.
به تمام ورزشکاران المپیک و پارالمپیک که لباس سرخ سفید و آبی را به تن دارند میخواهم بگویم بدانید که امریکا به شما افتخار میکند. هنگامی که شما روی سکوی قهرمانی قرار میگیرید ما سرود ملی امریکا را خواهیم خواند و شاید حتی در کنار شما اشک از چشمان ما سرازیر شود. بروید و طلا را به کشورتان به ارمغان بیاورید.
این در حال است که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با تیم ورزشکاران آمریکایی به برزیل رفته است. در بازی های روز شنبه تیم فوتبال زنان ایالات متحده 0 در برابر 1 تیم فرانسه را شکست داد. در 3 ست پی هم پرتغال را از راه برداشت. جین تشر 19 ساله آمریکایی در رقابت‌های نشانزنی با تفنگ بادی با پیشی گرفتن از دو رقیب چیناییش به نخستین مدال طلا دست یافت. در مراسم افتتاحیه المپیک شام جمعه به وقت محلی برزیل برگزار شد، در کنار رهبری برزیل، فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه، میدیو رنزی صدر اعظم ایتالیا و بانکیمون منشی عمومی ملل متحد نیز حضور داشتند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم گزارش آخر. حکومت هند خواستار اقدامات شدید علیه آنانی شد که زیر نام حفاظت از گاو مسلمانان و اقلیت دالیت را مورد خشونت قرار می دهد. هندوها بر اساس عقاید دینی گاو را مقدس می شمرند و آن را ستایش می کنند. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از محمد هاشم حبیب زاده می شنوید.
نرندرا مودی صدر اعظم هند به روز شنبه گفت که در مقابل آنان که زیر نام گاو رکشک یا حفاظت از گاو دست به خشونت میزنند، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد. این اظهارات آقای مودی در حال بیان میگردد که محافظین گاو، اقلیت دالت یا ستم دیدگان و مسلمانان را زیر نام حفاظت از گاو مورد حمله قرار میدهند. دالت یا ستم دیدگان در جنوب آسیا نام سیاسی در نظام طبقاتی آیین هندو است که این گروه را در هند غیر قابل لمس یا نجس نیز می خوانند. آقای مودی با انتقاد بر محافظین گاو گفت که حوادث ناشی از پیروی از اصول جمعیت های مذهبی باعث خشم او می شود.
من دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو پوری رات انٹی سوشل ایکٹیویٹی کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن دن میں.
آقای مودی گفت که برخی از افراد در جریان شب شامل فعالیت‌های ضد اجتماعی شده و از طرف روز به محافظین گاو مبدل می شوند. او از ایالت‌ها خواست تا دوسیه‌های این محافظین به اصطلاح گاو را ترتیب دهند. صدر اعظم هند همچنان گفت که مطمئن است که 70-80% اینها دست به فعالیت‌های غیر قانونی زده و تلاش می‌کنند زیر فعالیت‌های ضد اجتماعی پنهان شوند و طوری نشان دهند که محافظین گاو هستند. آقای مودی همچنان بر ضرورت حسابدهی به هدف دستیابی به حکومتداری خوب تاکید کرد.
گود گورننس کے لیے پہلی آوشکتا ہے جس کی جو ذمہ واری ہے.
او میگوید برای حکومتداری خوب تمامی مسئولین و آنان که سمت را احراز کردند باید مورد استجواب قرار گیرند و حسابده قرار داده شوند. مردم باید به آنچه که میخواهند به سادگی دسترسی داشته باشند و فقط آن وقت میتوانیم شاهد تغییر باشیم. چهار مرد مربوط به اقلیت دالت در شهرک غربی اونا علنا برهنه ساخته شده و برای جدا کردن پوست یک گاو مرده شلاق زده شدند. هندوها گاو را مقدس میشمرند. در یک واقعه دیگر در ماه جولای دو زن مسلمان در ایالت مرکزی مدیاپردیش توسط یک سازمان هندو به زن انتقال گوشت گاو مورد حمله قرار گرفتند. بدان بال واقعه شهرک اونا هزاران نفر از اقلیت دالت به جاده ها ریخته و دست به تظاهرات زدند و این تظاهرات باعث شد تا صدر اعظم هند خواستار اقدامات جدی در مقابل این حرکت شود.
خلاصه چند خبر. یک نیروی جدید طالبان در هلمند با شیوه های پیشرفته جنگی در برابر اردوی ملی افغانستان می جنگند. اطلاعات بیشتری در مورد این واحد در دست نیست، اما مقام های غیر نظامی در هلمند گفتند که رهبری این واحد را حاجی ناصر، قمندان پیشین عملیاتی طالبان در قندهار و زابل به عهده دارد. قصر سفید رهنمای حمله تیارهای بدون سرنشین آمریکایی را علیه دهشت افغانان به نشر سپرد. در این رهنمود که در 3 سال اخیر عملی می شود، شیوه های جلوگیری از حملات اشتباهی و تلفات غیر نظامیان شامل است. حکومت بلژیم میگوید که یافته‌های ابتدایی نشان می‌دهد که حمله بر 2 افسر پلیس زن در شهر چارلی روی بلژیم یک عمل دهشت افکنانه بوده است. مذاکرات صلح یمن برای ختم جنگ داخلی در آن کشور برای 1 ماه متوقف شده است. شورشیان ضد حکومت اسد محاصره نیروهای آن کشور را در حلب شکستاندند. یک گروه ناظر حقوق بشر با ذکر این خبر میگوید که شورشیان روز شنبه طی یک حمله بزرگ محاصره 1 ماه را پایان دادند، اما طرف رسانه های طرفدار حکومت اسد این ادعا را رد کردند. پایان اخبار. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. در نیم ساعت دوم به گونه زنده از ولایت کندهار خبرنگار رادیو آشنا در مورد نیروی جدید طالبان در هلمند جزئیات بر شما را خواهد کرد. ما قدیر مشرف با صفحه اساس از حضور شما مرخص میشیم. همکاران سرس پرشو در استودیو هستند. تا نیم ساعت خدا نگهدار.